گزارش سفر به مالزی هادی ربانی چکیده نویسنده به همراه چند تن از پژوهشگران و اهل قلم سفری علمی و فرهنگی به کشور مالزی داشته است. آنان در این سفر ضمن بازدید از مراکز علمی فرهنگی با شخصیت‌های علمی مذهبی نیز دیدار کردند. نویسنده در این نوشتار گزارشی از مشاهدات خود را به قلم آورده است. کلید واژه مالزی، کوالالامپور، مساجد، معابد هندوها، معابد چینی‌ها، آداب و رسوم مسلمانان، مرکز پژوهشی و فرهنگی امین، دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی، مؤسسه اندیشه و تمدن اسلامی. بعد از ظهر روز پنجشنبه 18 شهریور 1389 مطابق با روز آخر ماه مبارک رمضان به همراه 8 تن از دوستان همدل از فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه تهران عازم مالزی شدیم. این دوستان عبارتند از آقایان محمد اسفندیاری، رضا بابایی، سید محمد بنی هاشمی، سید رضا حسینی امین، محمد مرادی، سید مصطفی مطبعچی و محمد نوری. پرواز با 20 دقیقه تأخیر در ساعت 23 دقیقه انجام گرفت. ماموری که گذرنامه ها رو مهر خروج میزد گفت چهره هایتان به گردشگر نمی خورد. پرسیدم مگر گردشگران چه هیبتی دارند؟ گفت شمایلشان با شما متفاوت است. گفتم برای بازدید از مراکز علمی فرهنگی و دیدار با شخصیت های علمی مذهبی دو کشور مالزی و اندونزی می رویم. با لبخندی بدرقمان کرد. دو ساعتی تا پرواز در سالن انتظار توقف داشتیم. در کافی شاپ های سالن انتظار خبری از ماه مبارک رمضان نبود. پرواز بعد از زمان افطار انجام می گرفت و کسانی که به فرودگاه آمده بودند علل قاعده باید روزه‌دار می بودند. اما فرودگاه بین المللی ام القرای جهان اسلام حال و هوای دیگر داشت. به خصوص شمایل گردشگرانی که انتظار پرواز را می کشیدند. از مأمور کنترل گذرنامه پرسیدم چرا اینقدر سفر به مالزی فراوان شده است؟ گفت شرکت ها معمولاً به صورت اقساطی از مسافران ثبت نام می کنند. این کار انگیزه برای سفر افراد بیشتری را فراهم می آورد. از ایران تا مالزی حدود 8000 کیلومتر راه است. این مسیر طولانی را به صورت مستقیم طی 8 ساعت بر فراز آسمان مشرق در پرواز بودیم. همین سفر با توقف در کشور سالس همچون امارات 12 ساعت انجام می گیرد. هواپیمای جت بوئینگ 747 با حدود 310 نفر مسافر پرواز می کرد. به گفته سرمهماندار این هواپیما متعلق به 35 سال پیش بوده است. این مدل هواپیما در کشورهای دیگر از رده خارج شده، اما در ایران هر 24 ساعت دو نوبت به مالزی و بالعکس پرواز می کند. یکی از مهمانداران می گفت خدمه‌ای که همراه این پرواز می روند 12 ساعت استراحت می کنند و هواپیما پس از 4 ساعت نظافت با خدمه دیگری که در مالزی استراحت کرده اند برمی گردد. نماز صبح را در هواپیما خواندیم. برخی از خانم‌ها پس از عبور از خاک ایران روسری خود را برداشتند. در نیمه اول سال مالزی با ایران 4 ساعت و نیم اختلاف افق دارد. این اختلاف در نیمه دوم سال به 3.5 ساعت کاهش می‌یابد. ساعت 23 دقیقه به وقت تهران که پرواز انجام شد به ساعت مالزی یک بامداد بود. هواپیما در ساعت 9 صبح در فرودگاه کوالالامپور بر زمین نشست. فرودگاه تا شهر 60 کیلومتر فاصله دارد و در میان جنگلی سرسبز قرار گرفته است. همه جای مالزی را جنگل پوشانده است. زمین خالی در آن به ندرت پیدا می شود. فرودگاه بسیار بزرگ و مدرن بود. از طریق ریل‌های متحرک کف فرودگاه به باجه‌های کنترل گذرنامه و ثبت ورود منتقل شدیم. برای سفر به مالزی نیاز به دریافت ویزا از قبل نیست. هزینه ای نیز برای ورود دریافت نشد. پس از عبور از این باجه ها مجدداً مسیر طولانی که دو طرف آن را فروشگاه‌های بزرگی در بر داشت بر روی ریل‌های متحرک به سمت محل دریافت بار به حرکت درآمدیم. در گوشه و کنار سالن‌های بزرگ و به هم پیوسته فرودگاه درختان سرسبز و برافراشته‌ای از سقف سالن‌ها بیرون زده بود و نمای زیبایی به فرودگاه می‌داد. در یکی از همین سالن‌ها با قطاری و با گذشتن از زیرگذر به یکی دیگر از سالن‌های فرودگاه رسیدیم. بارهایمان را تحویل گرفته و از آنجا با پله برقی به زیرزمین فرودگاه و سپس به درب خروجی فرودگاه رسیدیم. از خروجی فرودگاه که بیرون آمدیم، هوای شرجی سر و روی‌مان را می‌نواخت. اولین نکته‌ای که توجه من را جلب کرد فرمان خودروها بود که همشکل خودروهای انگلیسی فرمان خودرو در سمت راست قرار داشت. فاصله 60 کیلومتری فرودگاه تا کوالالامپور را از میان جنگل گذشتیم. مسیر فرودگاه را که طی می‌کردیم، یکی از دوستان گفت: ما فکر می‌کردیم فقط شمال کشور ما سرسبز است. مسیر بزرگراه از فرودگاه تا شهر همچون خط پهن سیاهی بود که بر صفحه سبزی کشیده باشند. در آن مسیر 60 کیلومتری تا شهر 4 ایستگاه اخص عوارض وجود داشت. از ورودی‌هایی که ما گذشتیم، 3 تن از کارمندان این 4 ایستگاه خانم‌هایی با حجاب اسلامی کامل بودند. به شهر که نزدیک می‌شدیم، برج‌های دوقلو و برخی ساختمان‌های بلند دیگر همچون برج کوالالامپور به چشم می‌خورد. در منطقه کلکسی امپنگ مستقر شدیم. محل سکونتمان طبقه 7 مجتمع مسکونی بزرگ 18 طبقه به نام امپنگ بود، با 4 خواب و حال و آشپزخانه که چشمانداز زیبایی بر شهر و تپه‌های جنگلی دارد. مرکز سیاسی اداری مالزی به نام پوتراجایا در مسیر فرودگاه بود. این شهر با فاصله 20 کیلومتر از فرودگاه در 40 کیلومتری کوالالامپور قرار دارد. در مسیر داخل شهر آقای کریم دادیان از دانشجویان ایرانی مستقر در کوالالامپور که در رشته مطالعات نشر در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می‌کند و 2.5 سال است که به مالزی آمده به جمع امان ملحق شد. پس از استقرار در محل سکونت وی کلیاتی را درباره مالزی در جمع دوستان بیان کرد و به برخی از پرسش‌های همراهان نیز پاسخ گفت. خلاصه ای از صحبت‌های او را در ادامه می‌آورم. نگاهی گذرا به مالزی. مساحت و جمعیت مالزی حدود 1/3 ایران و جمعیت آن حدود 28 میلیون نفر است. واحد پول در اینجا رنگت است و به پول ایران حدود 345 تومان می شود. هر دلار به 3.1 رنگت تبدیل می شود. مردم مالزی را 3 ملیت تشکیل داده اند. 55% آن مالایی هستند با مذهب اسلام. زنان این گروه اغلب حجاب اسلامی را رعایت می کنند و کسانی که برخوردار از حجابند، حجابشان کامل است. ملیت دیگر چینی ها هستند که 30% جمعیت مالزی را تشکیل می دهند با مذهب بودایی. 15% جمعیت را نیز هندوها تشکیل می دهند که مذهبشان هندوست. مالایی ها بر کشور حکومت می کنند، چینی ها نیز اقتصاد کشور را در دست دارند و هندوها بیشتر به کارهای خدماتی مانند رانندگی اشتغال دارند. پایتخت مالزی کوالالامپور است و حکومت به صورت پادشاهی اداره می شود و در اختیار مسلمانان است که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دهند. مسلمانان از 9 قبیله بزرگ تشکیل شده اند. پادشاه در هر دوره 5 ساله به نوبت از سوی یکی از این قبیله ها که هر یک خود پادشاهی دارند انتخاب می گردد. پس از پادشاه نخست وزیر با نظارت نمایندگان منتخب مردم اداره امور را بر عهده دارد. در کوالالامپور 4 نوع قطار شهری فعالیت دارد. 1 مونوریل که در مرکز شهر و مراکز خرید تردد دارد. 2 قطار RRT به شکل U که در شهر دور می زند. 3 قطاری که از شرق به غرب در حرکت است. 4 قطاری که در حومه شهر دور می زند. این قطارها در مکانهایی به هم می پیوندند. در مالزی مراسمی به نام اوپن هاوس وجود دارد که از روز عید فطر آغاز و تا 1 ماه ادامه می‌یابد. در این ایام از بالاترین مقامات و تا بزرگان خانواده‌ها در خانه می‌نشینند و دیگران به بازدیدشان می‌روند. اهل خانه نیز خود از میهمانان پذیرایی می‌کنند. امروز نخست وزیر اینجا آقای نجیب به همین مناسبت جلوس دارد و همه می‌توانند بدون هیچ محدودیتی به دیدار او بروند و با او دست بدهند. بزرگراه‌ها توسط شرکت‌های خصوصی ساخته شده است. به همین دلیل هزینه عوارض آن نسبتاً بالاست. تونلی در شهر وجود دارد که در 3 طبقه ساخته شده است. این تونل پس از طراحی در زمان بسیار کوتاهی ساخته شد. در 2 طبقه آن وسایل نقلیه تردد دارند و طبقه زیرین آن به عبور آب باران‌های موسمی اختصاص دارد. به هنگام بارندگی شدید 2 طبقه دیگر تونل نیز به عبور آب اختصاص می‌یابد. در مالزی مذهب شیعه با شکل و شمایل ایرانی تبلیغ می شود. به همین دلیل اگر خطایی از ایرانی ها در اینجا سر بزند، به پای شیعه نوشته می شود. چندی پیش یکی از مسلمانان اینجا از قول یکی از بستگانش می گفت: ما اجازه نمی دهیم فرزندانمان شیعه شوند تا شبیه ایرانی هایی بشوند که به مالزی می آیند. قیمت بنزین 1.8 رنگت یعنی حدود 500 تومان است. اینترنت در همه خانه ها به صورت کابلی وجود دارد و در مراکز خرید و رستوران ها به صورت بی سیم یا وایرلس موجود است و کسانی که رایانه کیفی دارند به آسانی می توانند به اینترنت متصل شوند. کوالالامپور از دو بخش تشکیل می شود. یکی هسته مرکزی شهر، بخش دیگر مناطق خارج از هسته مرکزی. هسته مرکزی شهر کاملا به صورت اروپایی ساخته شده است. در خارج از این هسته شهر شکل معمولی دارد. این کار بر اساس سیاستی که دنبال می شده شکل گرفته است. برج‌های دوقلو، مونوریل، فروشگاه‌های بزرگ همه در این هسته مرکزی قرار دارند. آنچه از مالزی تبلیغ می شود از همین هسته مرکزی است. حتی نقشه‌هایی که از شهر کوالالامپور در فرودگاه توزیع می شود فقط همین هسته مرکزی را در بر دارد و بخش‌های دیگر شهر در آن درج نشده است. مراکز خرید ساعت 10 صبح تا 10 شب باز است و مراکز اداری از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر فعال هستند. در این ساعات ترافیک شدیدی در خیابان‌ها وجود دارد. پس از صرف صبحانه به جهت خستگی راه اندکی استراحت کردیم. 8 ساعت یک سره در هواپیما بودیم. صندلی‌های به هم فشرده هواپیما استراحت را مشکل می‌ساخت و بسیار خسته کننده بود. ناهار را یکی از همراهان که در آشپزی سرشته دارد در محل سکونت تهیه و صرف نمودیم. تنها چیزی که پیش از سفر از مالزی در خاطر داشتم حاجیان کوتاه‌قد و لاغرندام آنان بود که در سفر حج چند سال قبل در مکه دیده بودم. در آن سفر جوان بودن حاجیان مالزی نسبت به حاجیان ایرانی که اغلب در سنین پیری به حج می‌آیند تعجبم را برانگیخته بود. پس از پرسجو به این پاسخ رسیدم که در مالزی کودکانی که متولد می‌شوند حساب مخصوصی برای حج به نامشان افتتاح می‌گردد و سالانه مبلغی به این حساب واریز می‌کنند. به همین دلیل مالزیایی‌ها در آغاز جوانی توانایی سفر به مکه برایشان امکان پذیر می‌شود. بعد از ظهر با اتوبوس به سمت برج‌های دوقلو حرکت کردیم. این دو برج که در هسته مرکزی شهر در حاشیه میدانی نسبتاً وسیع قرار دارد و در کنار هم ساخته شده است، مهمترین نماد شهر کوالالامپور است. هتل‌ها و سایر مراکز مهم دیگر در اطراف این دو برج قرار دارند. این دو برج شامل 88 طبقه است. تأسیس ساختمان در آوریل سال 2000 آغاز شده و طی 5 سال ساخت آن تکمیل شده است. مهاتیر محمد نخست وزیر وقت مالزی اعلام کرده بود که در بنای ساختمان می‌خواهیم نماد اسلام و تمدن جدید رعایت شود. اساس بنای ساختمان به صورت 8 پر و متشکل از 2 مربع روی هم قرار گرفته است که نمادی اسلامی به شمار می‌رود. در وسط این دو برج پل سرپوشیده‌ای آن دو را به هم متصل می‌کند که نشانه وحدت و پیوستگی است. در پای دو برج مرکز خرید بزرگی قرار دارد. با همراهان از آن مرکز خرید بسیار مدرن بازدید کردیم. در زیرزمین مرکز خرید جایگاه بسیار مجللی به مناسبت عید فطر برپا شده بود که در آن مراسمی برگزار شود. پس از بازدید اجمالی از سیتی سنتر از طریق تونلی به سوی آکواریومی که در نزدیکی برج‌های دوقلوس رفتیم. آکواریوم از بیرون ورودی مستقل و از زیرزمین داخل برج‌ها نیز ورودی دارد. بلیت ورودی آکواریوم 38 رنگت 13000 تومان بود. ماهی‌های گوناگون و بسیار زیبا در آکواریومی با معماری مدرن به نمایش گذاشته شده بود. در قسمتی نیز تونلی قرار داشت که دو طرف و بالای آن را آب فرا گرفته بود و گونه‌های مختلف حیوانات دریایی در آن در حرکت بودند. بازدیدکنندگان با قرار گرفتن بر روی ریلی متحرک از درون آکواریوم تونلی می‌گذشتند. در کنار حیوانات دریایی، گیاهان دریایی نیز مانند عروس دریایی و غیره در درون آکواریوم ها منظره های جذاب و زیبایی ایجاد کرده بود. پس از بازدید از آکواریوم به درون مرکز خرید برگشتیم. در کنار مرکز خرید نمایشگاه کتاب بسیار بزرگی قرار داشت که در 2 سالن بزرگ و با سقف برافراشته تشکیل می شد. ورودی نمایشگاه 2 رنگت یعنی 700 تومان بود. برای ورود به داخل نمایشگاه حلقه زرد رنگ کاغذی به نشانه پرداخت ورودی به دست بستیم و وارد نمایشگاه شدیم. در سالن اول کتاب‌ها در 3 بخش به زبان‌های چینی، هنگ‌کنگی و تایلندی و 1 سالن نیز مستقلاً به کتاب‌های انگلیسی اختصاص داشت که ما البته از آنها سر در نمی‌آوردیم فقط ظاهر زیبای کتاب‌ها که با کیفیت بالا به چاپ رسیده بود نظرمان را جلب می‌کرد. جمعیت بسیاری به خصوص جوان‌ها در کنار غرفه‌های نمایشگاه نشسته و یا ایستاده مشغول مطالعه و انتخاب کتاب بودند. یکی از همراهان که در حوزه کتاب کودک فعالیت دارد گفت: الگوهای خوبی از کارهای عرضه شده اخذ کرده است. در حاشیه یکی از سالن‌ها نیز مراسمی در ارتباط با کتاب در حال برگزاری بود که جمعیت انبوهی در آن حضور داشتند و با مجری و سخنران برنامه همراهی می‌کردند. پس از بازدید گذرا از نمایشگاه و خرید مقداری لوازم و تحریر بیرون آمدیم و وارد میدان مجاور برج‌های دوقلو شدیم. از آنجا با دو تاکسی به محل سکونت بازگشتیم. در مرکز خرید سیتی سنتر و نمایشگاه کتاب جمعیت کودکان و نوجوانان بسیاری حضور داشتند. از راهنمایمان درباره کنترل جمعیت در مالزی سوال کردم. گفت در اینجا هیچ کنترلی برای کاهش جمعیت وجود ندارد. حتی در ازدیاد جمعیت میان مالایی‌ها و چینی‌ها رقابت وجود دارد. زوج‌های مالایی و چینی به طور میانگین 5-6 نفر فرزند دارند. امروز جمعه 19 شهریور صبحانه را در محل سکونت خوردیم. امور تدارک صبحانه، ناهار و شام با انتخاب 2 نفر به عنوان شهردار برای هر روز انجام می‌گیرد. برنامه امروزمان بازدید از برخی مراکز دیدنی کوالالامپور بود. با اتوبوس به مقابل برج‌های دوقلو آمدیم و درست روز 11 سپتامبر بود. ما البته نه در نیویورک، بلکه در کنار برج‌های دوقلوی کوالالامپور در سال 2010 هستیم. برج کوالالامپور، موزه ملی، باغ پرندگان، مسجد ملی. برج کوالالامپور. برنامه اولمان بازدید از برج کوالالامپور بود. این برج مشابه برج میلاد تهران است. از نمای بیرون هیچ تفاوتی با هم ندارند، ولی البته قبل از برج میلاد در ایران ساخته شده است. برای رفتن به این برج از میدان روبروی برج‌های دوقلو سوار اتوبوس‌های 2 طبقه مخصوص گردشگران شدیم. هزینه ورود به این اتوبوس‌ها 38 رنگت 13000 تومان است. این اتوبوس‌ها که نیمی از طبقه دوم آنها روباز است، گردشگران را به 28 منطقه ویژه منتقل می‌کنند که یکی از آنها برج‌های دوقلو و دیگری برج کوالالامپور است. اتوبوس‌ها گردشگران را در هر یک از مناطق گردشگری پیاده کرده و می‌روند. گردشگران پس از بازدید با نشان دادن بلیطی که تهیه کردند، سوار اتوبوس دیگری می‌شوند که در محل آماده حرکت است. از میان ساختمان‌های مدرن و باشکوه گذشتیم و به برج رسیدیم. فضای اطراف برج سرسبز و زیبا بود. بلیط ورودی 38 رنگت 13000 تومان بود. با آسانسور به بالای برج رفتیم. در ابتدای ورودی این بخش گوشی در اختیار گردشگران قرار می‌گرفت و با تنظیم آن توضیحات به زبان درخواستی از جمله به فارسی تنظیم می‌شد. در صفحه کوچکی نیز درباره مکان‌هایی که توضیح داده می‌شد، نماهایی از آنها به نمایش در می‌آمد. گوینده علاوه بر توضیح درباره برج که به منظور برآوردن نیازهای مخابراتی ساخته شده و در کنار آن مورد استفاده گردشگران نیز قرار می‌گیرد، توضیحات دیگری نیز درباره سایر مراکز گردشگری می‌داد. از بالای برج تمام شهر کوالالامپور در زیر پایمان قرار داشت و از طریق سالن مدور آن میشد به همه شهر نگریست. برج تقریبا در وسط شهر قرار دارد و بناهای شهر و جنگل‌های اطراف آن چشم‌انداز خوبی دارد. بر بام بسیاری از ساختمان‌های بلند که از آن بالا در پایین پایمان به چشم می‌آمد، استخر وجود داشت. دوربین‌های ثابتی در گوشه و کنار محل تماشای گردشگران قرار داشت که میشد با آن شهر را بهتر به تماشا نشست. در اطراف سالن مدور بالای برج فروشگاه‌هایی قرار داشت که گردشگران نیز خرید می‌کردند. گردشگران گروه گروه از برج بازدید کرده و پایین می‌آمدند. حدود نیم ساعتی در صف قرار داشتیم تا بتوانیم به بالای برج برویم. مدخل ورودی برج نمایی با معماری ایرانی و کاشیکاری اصفهان بنا شده بود. از برج که پایین آمدیم با همان بلیط از موزه مار و خزندگان که در پایین برج قرار داشت بازدید کردیم. موزه ملی. به محل سوار شدن اتوبوس‌ها برگشتیم و پس از سوار شدن و گذر از میان بافت قدیمی شهر به سوی موزه ملی رفتیم. در کنار موزه ملی نمایشگاهی از مار و عقرب قرار داشت که گونه‌های مختلف این خزندگان به نمایش گذاشته شده بود. بلیط ورودی آن 8 رنگت 2500 تومان بود. در مقابل درب ورودی این نمایشگاه دو مار بسیار بزرگ و قطور در دست گروهی بود که اغلب خانوادگی با آنها عکس می گرفتند. صاحبان مارها از این طریق برای خود راهی برای کسب درآمد ایجاد کرده بودند. پس از بازدید از این نمایشگاه به طرف موزه ملی که در همان محدوده بود رفتیم. بلیت آن دو رنگت 700 تومان بود. موزه در دو طبقه و سالن‌های متعددی تشکیل می‌شد و نمایی کلی از قارنشینی مالزیایی‌ها تا امروز و پیشرفت‌هایشان را نشان می‌داد. در لوازم بازمانده که به نمایش درآمده بود، برای ما چیز قابل توجهی نداشت. از اشیای بر جای مانده مانند ظروف و یا سلاح‌های قدیمی، نمونه‌های ابتدایی به چشم می‌خورد که در برابر آثار تمدنی ما همچون تخت جمشید اصلاً قابل مقایسه نیست. در سالن‌های هم به استقلال مالزی از استعمار انگلیس پرداخته بود و بخشی نیز به پیشرفت‌های سال‌های اخیر اختصاص داشت. بخش عمده وسایل به نمایش آمده اشیای اصلی نبود و بازسازی شده بود. بازدید از این موزه به گفته یکی از دوستان بر عبرت ما افزود که کشوری با پیشینه تمدنی نچندان قابل توجه چگونه به پیشرفت‌های حیرت انگیز دست یافته است. باغ پرندگان. پس از بازدید از موزه ملی به باغ پرندگان آمدیم. این باغ در میان دره بسیار سرسبز قرار دارد و بلیت ورودی آن 45 رنگت 15500 تومان بود. در هنگام ورود به باغ پرندگان دستمند کاغذی بر دستمان بستند که نشانه دریافت بلیت به مجموعه بود. گونه‌های مختلف پرندگان در مجموعه نسبتاً بزرگ در زیر تورهای برافراشته آزادانه بر روی درختان به پرواز در می‌آمدند. بر روی برخی از درختان میمون‌ها مشغول اجرای نمایش برای بازدیدکنندگان بودند. در قسمتی نیز نمادی از صخره‌ای سنگی، توخالی و مصنوعی بازسازی شده بود که آب از روی آن به میان حوضچه بزرگی می‌ریخت و نمای دلانگیزی ایجاد کرده بود. همراهان حسن تدبیر بنای چنین مراکزی را می‌ستودند که چگونه با اندکی تدبیر می‌توان چنین صحنه‌های زیبایی را بازسازی کرد. مسجد ملی. مکان بعد که برای بازدید انتخاب کردیم مسجد ملی یا مسجد استقلال بود. این مسجد به مناسبت استقلال مالزی از استعمار انگلیسی ساخته شده بود. مسجد بسیار تمیز و زیبا با گنبدی نچندان بزرگ بر روی 14 ستون بنا شده است. نمای بیرونی مسجد با تلفیق معماری اسلامی و مدرن بنا شده است. شبستان مسجد هم با معماری اسلامی تزیین شده است. اطراف فضای بیرونی مسجد را نیز در محدوده وسیع به منزله شبستان برای مسجد در نظر گرفتند. فضای داخل مسجد به گونه‌ای طراحی شده که ستون‌ها در حاشیه و در میان فضای مسجد با فاصله از هم قرار گرفتند. فضاهای اداری و سرویس‌های بهداشتی نیز در طبقه زیرین مسجد به گونه‌ای بسیار شکیل و زیبا ساخته شده است. در خروجی مسجد در سمت قبله آرامگاه 4 تن در ذیل بارگاه مجلل و در عین حال ساده‌ای قرار داشت. سادگی و عظمت آن می‌تواند الگوی ساخت برخی از آرامگاه‌ها باشد. گاه در عین سادگی نشانه‌ای از عظمت نیز نهفته است. این مسجد آخرین مکانی بود که از مجموعه‌های داخل شهر کوالالامپور امروز بازدید داشتیم. خستگی بر همراهان غلبه کرده بود. پس از خوردن شام مختصری به استراحت پرداختیم. امروز به چند نکته جدید دست یافتم که بدان اشاره می کنم. 1. در مالزی به کلی ماهواره ممنوع است و کسی حق استفاده از آن را ندارد. حکومت گزیده‌ای از برنامه‌های متنوع فرهنگی، ورزشی، علمی، سیاسی و غیره شبکه‌های مختلف جهانی را انتخاب می‌کند و آن را از طریق شبکه‌ای داخلی در اختیار مردم قرار می‌دهد. 2. شیشه ماشین‌هایی که در شهر تردد دارند اکثراً دودی است. از کسی علت آن را جویا شدم. گفت به جهت تابش نور شدید به صورت مستقیم ماشین‌ها برای محفوظ ماندن از آن شیشه اتومبیل‌ها را دودی می‌کنند. 3. موتورسواران بسیاری در خیابان‌ها کلاه بر سر تردد دارند و در روز چراغ‌هاشان روشن است. خانم‌ها نیز همچون آقایان سوار بر موتور می‌شوند. در پشت چراغ قرمز همه می‌ایستند و بدون اینکه پلیسی در چهارراه باشد مقررات را رعایت می‌کنند. 4. هوای مالزی در 4 فصل تقریباً به یک شکل است. فقط برخی فصل‌ها باران بیشتری می‌بارد و در برخی فصل‌ها باران کمتر. پایتخت سیاسی اداری مالزی. مسجد پوتراجایا. گشت و گذار در دریاچه پوتراجایا، مسجد زین العابدین، مسجد جامع، پایتخت سیاسی اداری مالزی. امروز یک شنبه 21 شهریور برای بازدید از مرکز سیاسی مالزی به شهر پوتراجایا در 40 کیلومتری کوالالامپور در مسیر فرودگاه بین‌المللی رفتیم. در واقع این شهر پایتخت سیاسی یا پولیتیکال سیتی مالزی است. پوترا در زبان محلی به معنای نمونه است. جایا هم به معنای مکان، یعنی مکان نمونه. برای رفتن به شهر پوتراجایا از مسیر جدیدی رفتیم، منطقه سرسبز و با بزرگراه‌های وسیع. در اطراف مسیری که از شهر خارج می‌شدیم، ساختمان‌های مسکونی بلندی قرار داشت. شهر کوالالامپور محدوده کاملا مشخصی دارد و شهر از آن محدوده فراتر نمی‌رود و بیش از این که هست گسترش نمی‌یابد. توسعه شهر و ساخت مناطق مسکونی جدید در فاصله 40 کیلومتری شهر به بعد ساخته می‌شوند. این مجتمع‌های مسکونی که در قالب شهرک‌های جدید یا Outside City ساخته می شوند و برای نیازهای چند ساله آیندهشان نیز ساخته شده است، واحدهای آن به مبلغ 30,000 دلار فروخته می شود که معمولاً 1/10 آن نقد دریافت و 90% آن با وامهای با سود 2% محاسبه می شود. از کنار برخی از این مجتمع‌های مسکونی نیز گذشتیم. قبل از رسیدن به شهر پوتراجایا، از کنار شهر الکترونیکی گذشتیم. در این شهر الکترونیکی تمام شرکت‌های معروف الکترونیکی دنیا دفتر و نمایندگی دارند و فعالیت‌هایشان را در مالزی دنبال می‌کنند. پس از ورود به شهر پوتراجایا به مرکز شهر رفتیم. تمام ادارات، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، کاخ نخست وزیری و کاخ پادشاه در این شهر قرار دارد. بجز وزارت دفاع، گمرک و سفارتخانه ها تمام مراکز دولتی در این شهر می باشد. ساختمان ها با نماهایی بسیار زیبا و مدرن در میان فضاهای سرسبز قرار گرفتند. شهر با این عظمت در مدت 7 سال ساخته شده است. برای خرید برخی ملزومات نهار به مرکز خرید بزرگ شهر رفتیم. در سمت چپ این مرکز سالن بسیار بزرگ و شیکی قرار داشت که به عرضه مواد غذایی اختصاص دادند. قیمت‌ها خیلی ارزان‌تر از کوالالامپور بود. در برابر آن سالونی طولانی قرار داشت که دو طرفش را فروشگاه‌های مختلف تشکیل می‌دادند. تا آخر سالن رفتیم که منشعب به 2 راهرو دیگر می‌شد و با پله برقی نیز می‌شد به طبقه بالا رفت. فرصت بازدید از همه آن مرکز خرید مفصل نبود، بنابراین سریع برگشتیم. مسجد پوتراجایا. پس از خرید ملزومات مورد نیاز، اولین جایی که رفتیم مسجد پوتراجایا یا مسجد صورتی بود. این مسجد در کنار دریاچه شهر قرار داشت. دریاچه مصنوعی از میان شهر می‌گذرد که عمق آن از 4 تا 14 متر است. 3 طرف مسجد به سوی دریاچه باز می‌شد. مسجد بسیار زیبا با 2 گلدسته بلند و سقفی برافراشته که بر فراز 12 ستون قرار داشت. معماری مسجد تلفیقی از معماری سنتی و مدرن بود. در 3 طرف مسجد غیر از طرف قبله محوطه باز قرار داشت که به سمت دریاچه منتهی می شد. محل استقرار خانم ها در بالکن 3 طرف مسجد و محدوده ای از طبقه پایین بود که با پارتیشن چوبی تفکیک می شد. زیرزمین مسجد به دستشویی ها و حمام های بسیار تمیز اختصاص داشت. بانوان فاقد پوشش که وارد محوطه مسجد می شدند، در کنار درب ورودی مسجد پوشش‌های صورتی رنگی در اختیار آنان قرار می‌گرفت که با به تن کردن آن سر و بدنشان پوشیده می‌شد. در محوطه بودیم که گروهی ایرانی وارد مسجد شدند. خانم‌هایشان از این نوع پوشش‌ها به تن داشتند. پسر جوانی نیز که همراه آنان بود، یکی از این پوشش‌ها را به تن کرده بود و با لودگی و تمسخر مشغول خنداندن همراهانش بود. بعد از خواندن نماز به کنار دریاچه آمدیم. در ساحل منتظر سوار شدن کشتی بودیم تا در دریاچه گشتی بزنیم. مرد میانسال ایرانی نزد ما آمد و از برخی از بانوان ایرانی که به مالزی آمده اند گلایه کرد. می گفت با همسر و دختر و دامادش به مالزی آمده اند. خانمش که در همان نزدیکی روی نیمکتی نشسته بود روسری بر سر داشت، اما دخترش سر و بخشی از بدنش برهنه بود. وی می گفت به مسجدی رفتند که بانوان ایرانی با بدن برهنه وارد مسجد شدند و به تذکرات دیگران برای حفظ احترام مسجد توجهی نکردند و گفتند اینجا آزادی است. وی می گفت چرا ما اینقدر بی فرهنگ هستیم؟ در حالی که پدر و مادر ما مسلمانند، ولی اینجا که می آییم به مقدسات ما توهین می کنیم. او از ورود با پوشش نامناسب به مکانهای مذهبی گلمند بود. می گفت حتی گردشگران غیر مسلمان به احترام مسلمانان هنگام ورود به مکانهای مذهبی ظواهر را مراعات می کنند. وی می گفت اصالتا اهل خمین است و در خیابان جمهوری اسلامی تهران فروشگاه مبل دارد. اندکی درد دل کرد و رفت. گشت و گذار در دریاچه پوتراجایا. بلیت کشتی 50 رنگت 17000 تومان بود. وارد کشتی شدیم. حدود 100 صندلی داشت. جایی نشستن نبود. به طبقه فوقانی کشتی که محوطه بازی بود رفته و روی چند صندلی پلاستیکی نشستیم. آفتاب اذیتمان میکرد ولی مناظر اطراف دریاچه بهتر دیده میشد. غالب مسافران کشتی ایرانی بودند. کشتی که آغاز به حرکت کرد، راهنمای کاروان ایرانیان ضمن عرض خیر مقدم به مسافران شروع به معرفی مکانهای اطراف دریاچه کرد. ایرانیان به چند دسته تقسیم می شدند. اقلیتی با حجاب کامل، چادر و تعدادی نیز روسری بر سر داشتند. اکثریت با کسانی بود که کشف حجاب کرده و برخی نیز از پوشش نامناسبی برخوردار بودند. برخی از کسانی که در هواپیما با ما همسفر بودند، شمایلشان به کلی تغییر کرده بود. آنچه در ادامه می آید خلاصه توضیحاتی است که راهنمای کشتی هنگام عبور از مکانهایی که کشتی از کنار آنها می گذشت برای مسافران ارائه می کرد. کشتی 40 دقیقه در حرکت بود. مهمترین پل‌های جهان را روی این دریاچه ساختند. پل خاجو به طول 450 متر از بزرگترین پل‌های ساخته شده روی این دریاچه است. آغاز حرکت کشتی از زیر پل خاجو بود که پس از 20 دقیقه طی مسافت مجدداً به همان مکان بازگشت. پل بعدی پل سنیواواسان است که طرح آن از پل واتردونگ در ایتالیا اخذ شده است و طول آن 264 متر است. مهمانسراهای سفارتخانه ها در کنار این پل قرار دارد. بعد از پل برج طلایی مدینیوم در کنار دریاچه قرار داشت. این برج شبیه گل ختمی است که سمبل گل در مالزی می باشد. تاریخچه مالزی از گذشته تا کنون بر روی این برج حک شده است. مسجد زین العابدین. مسجد زین العابدین در سمت چپ دریاچه قرار داشت. 70% این مسجد از استیل ساخته شده است. 21500 نفر نمازگزار همزمان می توانند در این مسجد نماز بگذارند. بخش‌های معماری اسلامی آن را معماران اصفهانی ساختند. طرح این مسجد بر اساس مسجد النبی صلوات الله علیه و آله و سلم در مدینه ساخته شده است. سیستم خنک کننده مسجد کاملا طبیعی است. مسجد در میان دریاچه قرار دارد و سه طرف آن را آب فرا گرفته است. همچنین در سه طرف مسجد کانال آبی جریان دارد که هم سطح مسجد است و با وزیدن باد بر آب هوای خنک وارد فضای مسجد می شود. میان کانال آب و سه طرف مسجد هیچ حفاظی نیست. آب هم سطح با مسجد و متصل به فضای آن است. پشت مسجد ساختمان قهوه‌ای رنگی قرار دارد که مربوط به وکلای شهر است. طرح این بنا از ساختمانی در یمن گرفته شده است. در کنار آن ساختمان محکمه به وزارت دادگستری اختصاص دارد. قصر سلطان سلایدارا که زمین‌های شهر پوتراجایا به وی تعلق داشته در کنار دریاچه قرار داشت. بخشی از این زمین‌ها را در اختیار وی گذاشتند تا بنایی برای خود بسازد. در سمت چپ دریاچه ساختمان وزارتخانه‌های مختلف قرار دارد. پل بعدی مخصوص مونوریل است. مونوریل از فرودگاه که در 20 کیلومتری قرار دارد به این شهر خواهد رسید. هنوز ساخت آن کامل نشده است. طرح این پل از پل سان فرانسیسکو گرفته شده است. البته این پل در سان فرانسیسکو 5 طبقه دارد ولی در اینجا در 1 طبقه ساخته شده است. از ساختمان‌های دیگری که در کنار دریاچه قرار داشت، ویلای مهاتیر محمد است که تبدیل به موزه شده است. همه هدایا و دستاوردهای وی در پیشرفت مالزی و طرح‌های او تا سال 2020 نیز در این مکان به نمایش گذاشته شده است. مهاتیر محمد در سال 2009 داوطلبانه از مقام خود استفاده داد و همکنون یکی از رجال پرنفوذ مالزی است. تنها هتل 6 ستاره شهر در کنار دریاچه قرار دارد که طرح آن از همه شهرهای جهان گرفته شده و انتخاب اتاقها با معماری مورد دلخواه انجام می‌گیرد. ساختمان دیگری در کنار دریاچه قرار دارد که از یک سو شبیه کتاب و از سوی دیگر شبیه کلاه است. از بالا نیز شبیه سگک کمربند یکی از پادشاهان مالزی است. این ساختمان یکی از بهترین ساختمان‌های شهر است. آخرین پل روی دریاچه و گران قیمت‌ترین آن از طرح پل الکساندر در فرانسه الگو برداری شده است. در فرانسه عروس و دامادها برای خوشبخت شدن روی آن پل عکس می‌گیرند. در مالزی نیز این رسم رایج شده است. 36 نوع ماهی در آب این دریاچه پرورش می‌دهند، ولی کسی حق ماهیگیری ندارد. پس از سیاحت در دریاچه و تماشای بناهای اطراف آن، از طریق خشکی مجدداً به بازدید مسجد زین العابدین رفتیم. مسجدی است بسیار بزرگ و با عظمت و گنبد آن بسیار برافراشته. سیستم خنک کننده آن را که کاملا طبیعی است از نزدیک دیدیم. از خیابانی که وارد مسجد شده بودیم با آسانسور یک طبقه بالا رفتیم تا به طبقه همکف مسجد رسیدیم. طبقه همکف مسجد روبروی خیابانی قرار دارد که به قصر پادشاه منتهی می‌شد. بخش انتهایی مسجد در سه طبقه قرار داشت و طبقه اول آن به بانوان اختصاص داشت. نهار را در فضای سبز نزدیک مسجد خوردیم. بعد راهی بازدید از موزه هنر اسلامی شدیم. این موزه بازسازی قصر الحمراء الناصر بالله از پادشاهان اندلس است. بر روی ستونهای آن شعار لا غالب الا الله همه جا حک شده است. قصر نسبتاً کوچکی بود که همراه با وسایل و تزئینات داخلی آن با معماری سنتی بازسازی شده است. بلیت ورودی آن 3 رنگت 1000 تومان بود. مسجد جامع. از شهر پوتراجایا به کوالالامپور بازگشتیم. به منطقه بازار هندی‌ها رفته تا از مسجد هندی‌ها بازدید کنیم که البته بسته بود. از آنجا به مسجد جامع که در همان نزدیکی بود رفتیم. مسجدی است کوچک در کنار رودخانه با سقف کوتاه و معمولی. سه طرف آن را شبستان‌هایی با سقف کوتاه پوشانده بود. چند درخت نارگیل نیز در حیاط مسجد قرار داشت. تفاوت درخت نارگیل با نخل بزرگتر بودن آن از درخت نخل است. ماشینمان در نزدیکی مسجد هندی‌ها پارک بود. پیاده از میان چند خیابان تنگ و کثیف برگشتیم. دو طرف خیابان‌ها را مغازه و دستفروش‌ها تشکیل می‌دادند. این منطقه از شهر همچنان بافت قدیمی و پیشرفت نکرده خود را حفظ کرده است. دستفروش‌ها اصرار می‌کردند چیزی از آنها خرید کنیم. اجناس نسبت به مناطق دیگر شهر ارزان‌تر به فروش می‌رسید. در این منطقه وضعیت بهداشت بسیار تأسف‌آور بود. معبد هندوها. معبد چینی‌ها. مرکز پژوهشی و فرهنگی امین. معبد هندوها. امروز دوشنبه 22 شهریور بازدید از دو معبد در برنامه‌مان قرار داشت. اول به معبد باتو کیو، معبد هندوها در حاشیه شهر کوالالامپور رفتیم. معبد در درون غاری قرار داشت، کوهی سنگی و اطراف درب ورودی آن را درختان جنگلی پوشانده بود. مجسمه بسیار بزرگی از شیوا، یکی از خدایان سگانه هندوها در پای کوه به حالت ایستاده قرار داشت. 275 پله از پای کوه تا غار راه بود. می گفتند سالانه حدود 1.5 میلیون نفر از هندوها برای انجام مراسمی 2-3 روز در این غار و اطراف آن گرد هم جمع می شوند و به نیایش می پردازند. در ورودی غار بسیار بزرگ و درون آن نیز سقف بسیار بلندی داشت. برخی از قسمت های بالای غار باز بود. بارانی که نم نمک می بارید به درون غار نیز می ریخت. از درب ورودی غار تا انتهای آن مجسمه های خدایان ریز و درشت بسیاری در کناره های غار قرار داشت. در بخش های از غار نیز محل هایی بود که هندوها وارد آن می شدند و در برابر مجسمه های خدایان عبادت می کردند. یکی از این خدایان مجسمه خورشید بود که نمادی از خدای بزرگ است. هر یک از مجسمه های کوچک نیز نمادی از روحیات خدای بزرگ است. در کنار برخی از مجسمه ها روحانیان هندو که پیراهن به تن نداشتند ایستاده بودند و بعضن با حضور هندوها برایشان دعا می‌خواندند. برخی از این روحانیان با ارائه قبض کمک‌های مالی هندوها را هم جمع می‌کردند. در مدخل غار عکاس‌هایی بودند که رو به غار و همراه با مجسمه‌ها عکس می‌گرفتند. هندویی هم بود که با دو مار بزرگ و شیطان پرستی که داشت بساط کرده و با دادن آن به دست گردشگران عکس می‌گرفت و برای خود بساط کسبی راه انداخته بود. محیط غار و وضع ظاهری روحانیان هندویان برای ما بسیار چندش‌آور بود. یکی از همراهان که به برخی از رفتارهای دینداران خودمان انتقاداتی دارد، می گفت صد رحمت به دین خودمان و به شوخی می گفت باید برگردیم ایران و دوباره به اسلام ایمان بیاوریم. از پله‌های غار که پایین آمدیم، در محوطه پای کوه نیز محلی بود که مجسمه‌های بسیاری در زیر سقفی وجود داشت. هندوها با احترام وارد آنجا شده به نیایش می‌پرداختند و روحانیون هندوی حاضر در مکان برایشان دعا می‌کردند. در سمت دیگر میمون‌ها از بالای کوه پایین آمده و از گردشگران حاضر در محوطه موز می‌گرفتند و به بالای کوه برمی‌گشتند. در بخشی از محوطه مقابل غار نیز کبوتران بسیاری مشغول خوردن دانه بودند. در اطراف نیز مغازه‌هایی وجود داشت که گردشگران می‌توانستند خرید کنند. ایرانیان بسیاری را نیز در این مکان دیدیم که به صورت کاروانی برای بازدید از این مجموعه آمده بودند. همچنان میشد خانم‌ها را به سه گروه تقسیم کرد. برخی با حجاب کامل و چادر، برخی با روسری و دسته سوم نیز کمی تا قسمتی برهنه. یکی از دوستان که در زمینه ادیان مطالعه دارد میگفت هندوها به غیر از سه خدای اصلی 12,000 خدای کوچک نیز دارند. همراهان با دیدن خدایان هندوها و روحانیان آنها از وضعیت هندوها ابراز تأسف کردند. معبد چینیان. این معبد در کنار تپه سرسبز قرار داشت. گرداگرد آن را با نماد دیوار چین محصور کرده بودند. در مکانهای مختلف تپه انواع و اقسام مجسمه‌های گوناگون از حیوانات گرفته تا انسان‌ها در شکل‌های مختلف با رنگ‌های بسیار تند مانند قرمز و زرد و دیگر رنگ‌ها قرار داشت. در وسط این مجموعه نیز معبد اصلی قرار گرفته بود. در درون معبد هم مجسمه‌های مختلفی قرار داشت و شمع‌هایی روشن بود. چینیان پس از ورود به معبد و احترام به مجسمه‌ها چند عود که در مکان قرار داشت برداشته و مبلغی را در صندوقی که در کنار آن بود می‌انداختند. عودها را روشن و در مکان مخصوص آن قرار می دادند. چینی ها به چند گروه تقسیم می شوند. برخی بودایی هند، برخی بر آیین هندو، برخی به آیین کنفوسیوس و برخی در آیین تائو هستند. راهنمای همراه ما نبود که توضیح دهد این معبد اختصاص به چه آیینی دارد. به هنگام بازگشت از معبد چینیان در میان همراهان این بحث بود که معابد چینی ها واقعا چه نشاور است. هم شکل مجسمه های مختلفی که در آنهاست و هم از رنگ‌های تندی که در رنگ‌آمیزی مجسمه‌ها استفاده کرده‌اند. به قول یکی از همراهان، برخی از کارهای متدینان کشورمان در مقایسه با کارهای پیروان این آیین‌ها از زمره کارهای روشنفکری به شمار می‌آید. مرکز پژوهشی و فرهنگی امین. بعد از ظهر به بازدید مرکز پژوهشی و فرهنگی امین رفتیم. آقای رادمرد مدیر این مرکز است. آقای دکتر علی اکبر ضیایی از نسخه پژوهان دانشور کشور ما نیز در این مرکز حضور داشت. وی در دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی تدریس می کند و در مؤسسه امین سردبیر نشریه حکمت به زبان انگلیسی است که به زودی شماره اول آن منتشر می شود. پس از معارفه همراهان، آقای رادمرد گزارشی از مؤسسه ارائه کرد که در ادامه می آید. از 2 سال قبل که به اینجا آمدم، با بررسی زمینه‌ها و مطالعات به این نتیجه رسیدم که میتوان در قالب مرکز پژوهشی فعالیت کرد. از این رو مؤسسه پژوهشی و فرهنگی امین را ثبت کردیم که شامل هر نوع فعالیت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی می‌شود. تمام این نوع فعالیت‌ها، حتی اردو، فیلم و غیره در اساسنامه مؤسسه آمده است. مؤسسه ثبت شد و در حال حاضر به صورت رسمی فعالیت می‌کند. ارتباط با دانشگاه‌ها، ارسال مقالات برای ترجمه، قراردادهای پژوهشی با اساتید دانشگاه‌ها، انتخاب کتاب برای ترجمه، تهیه متون برای کشورهای انگلیسی زبان و استفاده از ظرفیت‌های اینجا، برگزاری کنفرانس، تشکیل دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و سخنرانی‌های عمومی از برنامه‌های ماست. ترجمه از زبان فارسی به مالایو و از مالایو به زبان فارسی از مشکلات می‌باشد. پرورش مترجم نیز در دستور کارمان قرار دارد. طلاب با پشتیبانی ما در مؤسساتشان برنامه‌های آموزشی دارند. مالزی برای انجام فعالیت‌های آموزشی در منطقه امکاناتی را در اختیار دانشگاه‌های کشورهای دیگر قرار می‌دهد. البته نسبت به ایران حساسیت دارند. امیدواریم بتوانیم موانع را برطرف کنیم. 4 کتاب برای نشر آماده کرده‌ایم. فلسفه الهی آیت الله جوادی آملی به زبان مالایی ترجمه شده است. عدل الهی شهید مطهری نیز ترجمه شده و آماده انتشار است. کتاب آقای دکتر زیایی با موضوع کیهان شناختی و ستاره شناسی اسلامی که در آلمان چاپ شده در اینجا نیز به صورت کاملتر به چاپ خواهد رسید. کتاب صدای اسلام در جنوب شرق آسیا را که در سنگاپور به انگلیسی چاپ شده در حال ترجمه آن به زبان مالایی هستیم. زبان اول طبقه تحصیل کرده 90% به انگلیسی است. دوره های کارشناسی ارشد همه انگلیسی و دوره های کارشناسی هم بیشتر به انگلیسی است، اما زبان مردم هنوز مالایی است. در مالزی 36 مرکز اهل بیت علیهم السلام فعال است که 5 تای آن در کوالالامپور است. مالزی 13 ایالت دارد. بیشتر شیعیان در ایالت جوهور زندگی می کنند. شیعیان اغلب از قشرهای ضعیف جامعه هستند. البته در میان آنان استاد دانشگاه نیز وجود دارد، اما تعدادشان اندک است. شیعیانی از هندوستان و پاکستان و مسلمانان چینی هم در مالزی حضور دارند. تعداد شیعیان مالزی به صورت واقعی 15,000 نفر است، اما خودشان میگویند 30,000 نفر. 5-6 حوزه علمیه وجود دارد که کارکردشان حسینیه است و بعضاً فعالیت آموزشی کوتاه مدت نیز دارند. شیعیان مالزی به صورت سازمان یافته و زیر نظر رهبری فرد خاصی نیستند. البته آقای کامل از درس خواندگان قم برای خود جایگاهی دارد. اخیراً مجمع اهل بیت علیهم السلام به دنبال تشکیل مجمعی است که شیعیان به صورت گروهی رهبری شوند. آمار ایرانیان مقیم مالزی را تا 100,000 نفر میگویند. البته آمار واقعی در حدود 50,000 نفر است. فقط 2,500 دانشجو در یک دانشگاه جوهور درس می‌خوانند و در ترم جدید 450 نفر پذیرش گرفتند. دانشجویان ایرانی بالغ بر 10,000 نفر هستند. متاسفانه رفتار برخی از ایرانیان زیبنده کشور ما نیست. اخیراً یکی از مالزیایی‌ها میگفت دخترم را از دانشگاه بیرون آوردم تا با معاشرت با دانشجویان ایرانی به انحراف کشیده نشود. البته دانشجویان ایرانی با پژوهش‌هایی که انجام می‌دهند و با امتیازهایی که می‌آورند برای اعتبار دانشگاه‌ها مفیدند. عرب‌هایی که به مالزی می‌آیند برخلاف ایرانی‌های گردشگر خیلی مقید هستند. چندی پیش دیدم ماشینی از روی جدول دور زد. خیلی تعجب کردم. نزدیکتر که رفتم دیدم ایرانی است. اخیراً 50 ایرانی را در فرودگاه به جرم حمل مواد مخدر دستگیر کردند. 2-3 کارگاه ساخت مواد مخدر نیز گرفتند که متعلق به ایرانی ها بوده و 2-3 نفر را هم محکوم به اعدام کردند. جزای حمل و نقل مواد مخدر در مالزی اعدام است. این اخبار در مطبوعات و رسانه‌های اینجا منعکس می‌شود و فضای بسیار بدی برای ایرانیان ساکن مالزی ایجاد کرده است. اسلام در مالزی با نژاد گره خورده است. مالایی یعنی مسلمان و مسلمان یعنی مالایی. مالایایی‌ها برای حفظ هویت خود اسلام را حفظ می‌کنند. این مسئله اصلی مهم در جایگاه مسلمانان مالزی است. پادشاهان مالزی اگر دانشگاه اسلامی یا مساجد بزرگ می‌سازند به دلیل حفظ هویت خودشان است. از ابتدایی که مالزی مستقل شده حزب آمنو حاکم شده است. در مقابل آن حزب پاس قرار دارد که حزب مخالف است. هر دو حزب برای حفظ خود از اسلام دفاع می‌کنند و یکدیگر را به تندروی متهم می‌کنند. مهاتیر محمد دیروز به مخالفان خود گفته است که چرا ما را متهم می‌کنید که مجازات اسلامی را رعایت نمی‌کنیم؟ در حالی که قبلا شما در این زمینه اعتقاد روشنفکری داشتید. حجاب در مالزی نشانه تعبد نیست، بلکه نوعی مد است. اسلامی که در اینجا وجود دارد، اسلام همخوان با تجدد است، اسلامی که رقص و آواز و غیره دارد. در کتابی خواندم در 30-40 سال قبل حجاب امروز هم نبوده است. هرچه جلوتر آمده این حجاب بیشتر شده است. این حجاب برای حفظ هویت و برتری نژادی است. از وظایف قطعی پادشاهان مالزی حفظ اسلام است. 3 ماه قبل بحثی در اینجا در گرفت که اگر غیر مسلمانی لفظ الله را به کار گیرد اشکالی ندارد. دادگاه شریعت هم آن را مجاز اعلام کرد. اعتراضات فراوانی صورت گرفت. بعد از نماز جمعه هم اعتراضاتی شد. بعد معلوم شد مالایی یعنی پادشاه و پادشاه یعنی اسلام. مسئله این بوده است که آنها دیدند اگر این کار صورت گیرد هویتشان تضعیف می شود. در مالزی دولت آزادی کامل اعلام کرده است، ولی نژادها در میان خود خط قرمزهایی دارند که متعرض دیگران نمی‌شوند. دولت اخیراً 55 گروه اسلامی را منحرف اعلام کرده است و متاسفانه شیعه یکی از این گروه است. مسلمانان مالزی شافعی هستند. حتی تبلیغ برای مذهب حنبلی ممنوع است. تغییر دین برای مسلمان ممنوع است. اهل سنت حوزه علمیه دارند. سلفی ها و وهابی ها در برخی ایالت ها فراوانند. حتی برخی از آنان معتقدند واحد پول باید به درهم و دینار برگردد. در برخی ایالت ها درهم و دینار هم ضرب کرده اند. تعطیلات را از شنبه و یک شنبه به جمعه برگردانده اند. این نوع فعالیت ها با هدایت پادشاهان این ایالت ها که اختیاراتی دارند انجام گرفته است. طلبه های اهل سنت 4 کشور مقصد برای تعلیمات دارند: مصر، یمن، اردن و عربستان. 20,000 طلبه مالزیایی در این کشورها مشغول به تحصیلند. در هر ایالتی مفتی دارند. در مالزی 2 دادگاه وجود دارد: دادگاه شریعت برای مسلمانان و دادگاه ملی برای دیگران. پس از سخنان آقای رادمرد، آقای دکتر علی اکبر ضیایی به طرح مطالبی پرداخت. وی مؤلف کتاب سجلی فهرست مصادر الفرق الاسلامی است. خلاصه از سخنان وی در ادامه می آید. در مالزی پیشتاز حکمت، فلسفه و عرفان دکتر نقیب العطاس است که در ایران مراسم بزرگداشتی هم برای ایشان برگزار شد. هرچند حرکت ایشان پایدار نماند و سازمان امنیت ایشان و اساتید را حدود 9 سال پیش اخراج کرد. آنان متهم به ترویج شیعه شدند. فلسفه در مالزی جایگاه و رشته‌ای ندارد. مسلمانان مالزی از نظر جریان فکری سنتگرا و با هر حرکت مدرن و جدید مخالفند. مؤلفه‌ای تعریف کردند که در شرق آسیا آن را خطر تلقی می‌کنند. اخیراً استادی طرحی را پیشنهاد کرده بود که حدود 40-50 میلیون تومان هزینه در بر داشت و در زمینه حرکت‌های پست مدرنیسم تحقیق می‌کرد. دکتر سید حسین نصر در اینجا شخصیت پذیرفته شده است. بحث مدیریت اسلامی، حکومت اسلامی و کلاً تفکر اسلام سیاسی در میان روشنفکران مالزی امری مسلم است و با سکولاریسم به شدت مخالف و آن را مخالف دین می دانند. در اینجا اسلام سنتی حاکم است. سنتگرایی سید حسین نصر در راستای اسلام سنتی است. اینها به نصر نزدیک ترند. البته نه به این معنا که کاملاً با او موافق باشند. پلورالیسم در اینجا مشکل ندارد، ولی با سکولاریسم مشکل دارند. پلورالیسم را به معنای همزیستی قبول دارند. یکی از پایگاه‌های وهابیت در دانشگاه اسلامی است. سازمان امنیت معتقد است در سال 2007 ریشه آنها را خشکانده، مالائی‌ها را جایگزین آنها نموده و اساتید وهابی را نیز اخراج کرده است تا ریشه بنیادگرایی را بخشکانند. اینها به شیعه نیز به عنوان بنیادگرایی می‌نگرند و هر دو را خط قرمز می‌شمارند. بزرگترین ترسشان نزاع مذهبی و قومی در کشور است. فهرست نسخه‌های خطی در مالزی هنوز چاپ نشده است. مقدماتی در دستور کار است که با آموزش آن در دانشگاه زمینه انتشار فهرست نسخه‌های خطی فراهم آید. نسخه خطی فارسی که قدمتش بیش از 600 سال باشد در مالزی نداریم، جز قدیمی ترین نسخه التفهیم ابو ریحان بیرونی که در اینجا موجود است. از کتابخانه‌های ایران با هر کتابخانه که مکاتبه می‌کنیم و رونوشت نسخه می‌خواهیم اصلاً جواب نمی‌دهند. ولی با یکی از کتابخانه‌های آمریکا که ارتباط داشتیم، فردایش جواب دادند هزینه آن را واریز کنید تا برایتان ارسال کنیم. با ایرانی‌ها حتماً باید از طریق نامه مکاتبه کنیم و با ایمیل کمتر کار می‌کنند. مباحثی همچون روح و جن در مالزی بسیار طالب دارد و بسیاری هم بدان معتقدند. حتی گاهی برخی از ساختمان‌ها با شیوع وجود جن تخلیه می‌شوند. اسلام و مدرنیسم، اسلام و پلورالیسم، نقد سکولاریسم، دین و حکومت، مدیریت اسلامی، اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی، مباحث وقف، نقد پست مدرنیسم و مباحث آموزش و تعلیم اسلامی و فقه اقلیت‌ها، اسلامی کردن علوم و اسلام و علم، موضوعاتی است که در نشریات علمی اینجا مطرح است و کنفرانس‌هایی نیز درباره این موضوعات برگزار می‌گردد. 800 کیلومتر تا شمال مالزی بروید یک پلیس در جاده ها نمی بینید. مردم بدون حضور مأمور قانون را رعایت می کنند، زیرا اغلب کنترل از راه دور و به صورت الکترونیکی انجام می شود. پس از آقای دکتر ضیایی، آقای رادمرد مطالب دیگری نیز بیان داشت. حقوق میانگین یک معلم از 60,000 تومان تا حد اکثر 1,000,000 تومان برای افراد در آستانه بازنشستگی می باشد. 9 روزنامه در مالزی وجود دارد. 9 شبکه تلویزیونی نیز فعالیت دارد. یکی از این شبکه ها شبکه استرو است. این شبکه منتخبی از برنامه های شبکه های ماهواره‌ای جهان را با 5 دقیقه تأخیر پخش می کند که در موارد لزوم سانسور نیز انجام می گیرد. دیروز به شهر جوهر رفته بودم. پادشاه این ایالت مراسم اوپن هاوس داشت. با ماشین به محل سکونت او رفتم. بدون هیچ محدودیت و مانعی وارد محوطه محل سکونت او شدم و پس از پارک ماشین به دیدار او رفتم. هیچ محافظ و مانعی برای ورود نبود. در این مراسم خانواده میزبان از میهمانان پذیرایی میکرد. آقای دکتر زیایی در تکمیل سخنان آقای رادمرد گفت: من در مدتی که رایزن فرهنگی سفارت ایران در بوسنی بودم، نخست وزیر بوسنی را می‌دیدم که خودش برای خرید به فروشگاه می‌آمد یا رئیس جمهور بوسنی به خیابان می‌آمد. فقط دو مأمور پشت سر او حرکت می‌کردند. مردم به راحتی آنها را صدا می‌کردند و با آنان سخن می‌گفتند. هیچ کس نامه‌ای به آنان نمی‌داد، چون کاری از دست آنها بر نمی‌آمد. هر چیز سیستم خودش را داشت که باید کارها از همان سیستم جریان می‌یافت. سالهایی هم که در آلبانی رایزن فرهنگی بودم، با رئیس جمهور آنجا همسایه بودیم. خانه ما از خانه رئیس جمهور بهتر بود. وی در آپارتمان معمولی زندگی میکرد. خانم او پزشک بود. هرگاه همسایه ها مشکلی داشتند، حتی بعد از نیمه شب به در منزل آنان میرفتند و از خانمش برای امور پزشکی کمک میخواستند. در کشورهای پیشرفته سیستم تشریفاتی به هیچ عنوان وجود ندارد. در این کشورها نظامها حزبی است. هر حزب برای رأی آوردن نیاز به ارتباط مستقیم با مردم دارد. اگر چنین عمل نکنند، مردم به آنان رأی نمی‌دهند. بسیاری از مطالب طرح شده در این جلسه در پاسخ به پرسش‌های همراهان بود که بدون آوردن پرسش‌ها نگارش یافت. نماز را به جماعت خواندیم و پیاده به محل سکونت برگشتیم. برخی از همراهان به استخر مجتمع رفتند و من مشغول نوشتن این یادداشت‌ها شدم. دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی، کتابخانه دانشگاه، مسجد دانشگاه، مؤسسه اندیشه و تمدن اسلامی ایستک، دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی. امروز سه‌شنبه 23 شهریور به همراه 4 نفر از همراهان با آقای دکتر زیایی به سوی دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی حرکت کردیم. باران شدیدی میبارید. دانشگاه در حاشیه شهر قرار داشت. بیش از نیم ساعت در راه بودیم تا به دانشگاه رسیدیم. در مسیر که می رفتیم، موتور سواران بسیاری را دیدیم که زیر پل‌ها توقف کرده و منتظر بودند تا باران بند بیاید. آقای دکتر زیایی همچنان که رانندگی می کرد، به برخی خاطرات خود در چند سالی که در مالزی اشاره داشت. وی یکی از ویژگی‌های مردم مالزی را بردباری آنان برمی‌شمرد. می گفت: یک بار پشت چراغ قرمز کتابی که در کنارم بود باز کردم و مشغول مطالعه شدم. یکی دو بار چراغ سبز می شود و من متوجه نمی شوم. ماشین پشت سرم حتی بوق نمی زند که چراغ سبز شده تا حرکت کنم. محوطه دانشگاه در میان درختان سرسبز بسیار گم شده بود. دانشگاه همه رشته‌های مختلف را دارد. پسوند اسلامی آن مانند دانشگاه آزاد اسلامی ایران است. حدود 60 تا 70 هزار دانشجو دارد. ارتفاع ساختمان‌های دانشگاه 2-3 طبقه بیشتر نیست و در ساخت آن از معماری اسلامی استفاده شده است. بیشتر هم از معماری سنتی و تمدن اندلس. بخشی از دانشگاه را با ماشین دور زدیم و برخی از بخش‌های آن را هم به صورت پیاده بازدید کردیم. کتابخانه دانشگاه. کتابخانه دانشگاه را به اجمال از مقابل درب ورودی آن نظری افکندیم. هر دانشجو یا استاد با کارت هوشمند خود از مسیرهای تعیین شده وارد کتابخانه میشد. دانشجویان و اساتید متناسب با مقطع تحصیلی یا مرتبه استادیشان نوع خدمات دریافتیشان از کتابخانه تغییر میکنند. مثلا دانشجوی کارشناسی حد اکثر 5 کتاب میتواند به امانت بگیرد و یا دانشجوی دکترا تا 15 جلد. نمای داخلی کتابخانه بسیار زیبا و چشم نواز بود. در قسمت جلوی درب ورودی کتابخانه محلی برای نگهداری کودکان و مجهز به وسایل سرگرم کننده اختصاص داشت. کتابخانه به صورت قفسه باز اداره می شد. در بیرون درب ورودی کتابخانه میزی با سوراخ‌های متناسب برای نهادن چتر مراجع کنندگان قرار داشت. مسجد دانشگاه. از کتابخانه بیرون آمدیم و در مسیر بازدید از برخی از ساختمان‌ها نگاهی نیز به مسجد دانشگاه انداختیم. مسجدی بسیار زیبا و با عظمت، تمیز و بزرگ، گنبدی بلند با 2 مناره قد برافراشته. مسجد 3 طبقه بالکن داشت. قبل از ورود به مسجد خط قرمزی وجود داشت که در کنار آن به انگلیسی نوشته شده بود: شوز آف پلیز. لطفاً با کفش وارد نشوید. حقوق اساتید دانشگاه از 1800 تا 5000 دلار متفاوت است. در این دانشگاه دانشجوی شیعه پذیرش نمی کنند. 22 نفر از سیستان و بلوچستان ایران در این دانشگاه درس می خوانند. بسترهای دانشگاهی یکی از محورهای توسعه در مالزی است. در این دانشگاه دانشجو از سراسر جهان پذیرش می شود و با هزینه‌ای که از آنان دریافت می کنند منبع درآمدی برای دولت است. مالزی نفت و گاز هم دارد و عضو اوپک نیز هست، ولی چوب حراج به منابع زیرزمینیش نزده است، بلکه برای تأمین هزینه‌های کشور از راه‌های مختلف اقدام می‌کنند که یکی از آنها جذب دانشجو از سراسر جهان برای تحصیل در دانشگاه‌های کشورشان است. منبع اصلی دیگر درآمد دولت جذب گردشگر است. در سال گذشته 22 میلیون گردشگر طبق آمارهای رسمی وارد این کشور شدند. دانشجویان خانم در این دانشگاه همه ملزم به رعایت حجاب اسلامی هستند. شرکت هواپیمایی به نام ایر ایشیا در خطوط هواپیمایی مالزی راه اندازی شده است که با کمترین هزینه افراد را به این کشور انتقال می دهد. در این خطوط پروازی امکانات اضافی از پروازها حذف شده است و برای هر یک از این خدمات مانند ارائه آب یا غذا هزینه جدا دریافت می شود. بلیط های این خطوط پروازی اگر 2-3 ماه زودتر خریداری شود بسیار ارزان تر است و 10 روز به پرواز قیمت استاندارد آن دریافت می شود. این شرکت تصمیم دارد به زودی خط پروازی خود به ایران را نیز راه اندازی کند. در این دانشگاه هر استاد می تواند سالانه تا سقف 15 میلیون تومان طرح پژوهشی ارائه کند. این مبلغ پس از ارائه طرح و تصویب آن به استادان پرداخت می شود. همچنین دانشگاه اساتید را به سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها معرفی می‌کند که با ارائه طرح به آنها این مراکز را در انجام طرح‌های پژوهشی یاری رسانند. اجرای این طرح‌های پژوهشی برای اساتید امتیاز به شمار می‌آید. مؤسسه اندیشه و تمدن اسلامی ایستک. پس از بازدید از دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی به مؤسسه اندیشه و تمدن اسلامی که وابسته به این دانشگاه است رفتیم. مخفف این مؤسسه ایستک است که جایگاه آن بالاتر از دانشکده است. آقای دکتر زیایی استاد میهمان این مؤسسه است. ایستک در منطقه دیگری از شهر قرار داشت. ساختمان آن با معماری اسلامی و الگوگیری از قصرالحمرا در اندلس ساخته شده است. این مرکز 100 دانشجو و 11 استاد دارد. آقای دکتر زیایی کارشناس بخش نسخه‌های خطی این مجموعه است. ایستک در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو می‌پذیرد. 2 دانشجوی آن ایرانی هستند. کتابخانه آن 400,000 جلد کتاب دارد. هیئت دولت مالزی قانونی تصویب کرده است که اگر استاد پروفسوری را دعوت کنند، بلیت فرست کلاس برای او می‌گیرند. مهمانان در این سطح 5 روز اول را در هتل 5 ستاره ساکن و پس از آن در VIP پذیرایی می‌شوند. راننده و غذای خوب نیز از لوازم سفر آنان است. به همراه دوستان و آقای دکتر زیایی از مجموعه بازدید کردیم. کلاس ها و صندلی ها با الگوگیری از دانشگاه آکسفورد ساخته شده است. صندلی ها چوبی و شبیه مبلمان سنتی است. در بخش دیگری از ایستک خانه های مسکونی اساتید و دانشجویان قرار داشت که در میان درختان سرسبز به صورت زیبایی بنا شده است. سکوت در محوطه مسکونی و سایر بخش ها حاکم بود. به اتاق کار دکتر زیایی رفتیم. اتاقی آرام که در میان مجموعه از درختان قرار داشت. به هنگام بازدید از مجموعه با پروفسور اجمل برخورد کردیم و به اتاق ایشان رفتیم. ایشان استاد اندونزیایی این مجموعه است که به تازگی کتاب شرح مثنوی نیکلسون را به زبان مالایو در 6 جلد رحلی ترجمه و بسیار زیبا به چاپ رسانده است. قیمت آن 700 دلار بود. در قسمتی از قفسهای اتاق پروفسور اجمل مقداری لوازم خوراکی مانند ماکارونی، قوطی روغن، بیسکویت و لوازم دیگر قرار داشت. از وجود این اقلام در کنار قفسهای کتاب تعجب کردیم. دکتر زیایی توضیح داد. ایشان انسان خیر است و با جمع‌آوری این اقلام به دانشجویان نیازمند کمک می‌کند. آقای دکتر زیایی جریان سفر 1-2 ماه پیش آقای اجمل را نیز باز گفت. او توسط نمایندگان رسمی ایران به همایشی در ایران دعوت می شود. به او می گویند شما میهمان افتخاری هستی و نیازی به ارائه مقاله و انجام مصاحبه نیست. وقتی به ایران می آید بیش از 10 مصاحبه از او می گیرند. برخی از این مصاحبه ها همزمان با پذیرایی و غذا بوده است و گاه 1-2 وعده پشت سر هم موفق به خوردن غذا نمی شود. می گوید قرار بوده او را به اصفهان ببرند که نمی برند و بعد از پایان همایش می گویند شما خودت باید برگردی. کارت اعتباری او در ایران کاربرد نداشته و نمی‌دانسته چه باید بکند تا اینکه پدر یکی از دانشجویان ایرانیش او را به فرودگاه می‌رساند. آقای دکتر زیایی می‌گفت بعد از بازگشت او از ایران مدت‌ها با وی صحبت می‌کردم تا اندکی از ناراحتیش التیام یابد. خاطره تلخی از ایران در ذهن داشت. با شرمندگی از او خداحافظی کردیم. مجدداً گشتی کوتاه در محوطه ایستک زدیم و با خداحافظی از آقای دکتر ضیایی به سمت سفارت جمهوری اسلامی ایران حرکت کردیم. بعد از حضور در سفارت جمهوری اسلامی به گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین واحدی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی نشستیم. پس از معارفه با جمع، وی مطالبی را طرح کرد که خلاصه ای از آن در ادامه می آید. در فاصله 2-3 سال گذشته، دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در مالزی از 2-3 هزار نفر به 15 هزار نفر رسیده است. هفته حدود 13 پرواز میان ایران مالزی دایر است. بخشی از این رفت آمدها نتیجه ایجاد تصور غلط از مالزی در افکار عمومی جامعه ماست که صدا و سیما از 20 سال پیش به تبلیغ آن پرداخته است. برخی از خانواده‌های ایرانی دختران 18 ساله خود را برای تحصیل در دوره کارشناسی به تنهایی به مالزی می‌فرستند که پس از مدت کوتاهی به ورطه سقوط کشانده می‌شوند. توسعه در مالزی زرورقی است. توسعه واقعی و بستر‌سازی شده در ایران است که در همه زمینه‌ها آغاز شده است. در علوم، آموزش متوسطه، جاده‌ها، پزشکی و صنایع نظامی. اما توسعه و پیشرفت در مالزی علارغم کم توجهی برجسته می‌شود. به نظر من ذهنیت غلطی ایجاد شده است. البته گلاویز شدن با قدرت‌های بزرگ ما را زمین‌گیر کرده است. عمق توسعه‌ای که استارت آن در 22 بهمن خورده است بسیار عمیق و قابل مقایسه با توسعه در مالزی نیست. افکار عمومی مردم ایران نسبت به جامعه مالزی اصلا درست نیست. شیعه و تفکر شیعی در مالزی متولد سال 1357 است. موفقیت مالزی در گرو استفاده از فرصتها و به خصوص فرصتهای بین المللی بوده است که مهاتیر محمد با ذکاوت خود از این فرصتهای بین المللی استفاده کرده است. در سال 1362 سفارت ایران در مالزی ایجاد شده است. ایران مالزی را حتی در حد ایجاد سفارت هم نمی دانسته است. حتی شاه گفته بوده که مالزی جز جنگل چیزی نیست و تأسیس سفارت در آن فایده ای ندارد. ایران به اندونزی بیشتر بها می داده و از پیش از انقلاب در آنجا سفارت داشته است. به گفته مهاتیر محمد، ما 40 سال قبل روی درختان در جنگل زندگی می کردیم ولی با دست خالی و پیشینه نداشته کشور خود را چنین ساخته ایم. من روزهای اولی که به مالزی آمده بودم و از آکواریوم کنار برج‌های دوقلو بازدید کردم، واقعاً به کشور خودم افسوس خوردم. اینها با آوردن تعدادی ماهی و درست کردن آکواریوم چه جذابیتی درست کردند. اما در ایران با بسترها و زمینه‌های فراوان فرصت‌ها را از دست می‌دهیم. در مالزی اهالی دانشگاه و اساتید آن ایران را به تاریخ و فرهنگ کهن آن می‌شناسند و به آن علاقه‌مندند. ایران را به 1-2 سال اخیر و اتفاقاتی که به خطا رخ داده نمی‌شناسند. نگاهشان به ایران با علمای ایران، فلسفه ایران و اندیشمندان آن گره خورده است. مالزی برنامه‌اش این است که تا سال 2020 100,000 دانشجوی خارجی داشته باشد و در کار دانشگاه‌هایشان موفق بودند. فقط دانشگاه UPM 30 کیلومتر طول آن است. در زمینه زیرساخت‌های دانشگاهی بسیار موفق و برنامه‌های بسیاری نیز دارند. در مالزی سیاست‌هایی که از قبل دنبال می‌شده، پیگیری فعالیت‌های اقتصادی دو طرف ایران و مالزی بوده که برخی از این برنامه‌ها با موفقیت همراه و برخی نیز موفقیت‌آمیز نبوده است. مالزی سیاست‌هایش را همچون گل آفتابگردان مطابق با سیاست‌های بین‌المللی تغییر می‌دهد. تحریم بسیاری از برنامه‌های ما را دچار مشکل کرده است. ما 2.5 سال قرارداد 16.5 میلیارد دلاری با مالزی داشتیم ولی الان این فعالیت‌ها با اختلال روبرو شده است. سیاست‌های تحریم سایه خودش را انداخته است. مالزیایی‌ها منافع ملی خود را در اولویت قرار دادند و با غربی‌ها ارتباط دارند. بالاخره این مسائل آثار خود را می‌گذارد. مالزیایی‌ها شرایط خاصی برای خود تعریف کردند. با اینکه مدتی طولانی تحت سلطه استعمار انگلیس بودند، هیچ گونه احساس منفی نسبت به آنها ندارند و بسیار راحتند. آنچه من طرح می‌کنم مربوط به سال‌های اخیر نیست. به خصوص من 3 سال پیش از ایران بیرون آمدم. نگاه من بیشتر ناظر به سال‌های گذشته است که به اوایل انقلاب نزدیک‌تر می‌شویم و سابقه کهن تاریخی و فرهنگی ایران. آنچه از ایران و مالزی مقایسه کردم از این منظر است. وضعیت فرهنگی برخی از ایرانیان حاضر در مالزی به خصوص در 1 سال اخیر واقعا زننده است. اینها نمایندگان مناسبی برای کشور ایران نیستند. رفتار این افراد را نمیتوان به جامعه ایرانیان مقیم مالزی تعمیم داد. اکثریت قاطع ایرانیان مقیم هنجارها را رعایت میکنند. در ماه مبارک رمضان یک ایرانی به مغازه می رود و غذا طلب می کند. مالایی به او می گوید مگر مسلمان نیستی؟ البته این گروه اندک را نمی توان ملاک غذا برقرار داد. پس از جلسه به محل سکونت برگشتیم. امروز نهار را در محل سکونت خوردیم و اندکی به استراحت پرداختیم. چند روز اخیر صبح که بیرون می رفتیم تا بعد از ظهر یک سره برنامه داشتیم و فرصتی برای استراحت نبود. استراحت بعد از نهار امروز واقعا لذت بخش بود. لحظاتی است که از خواب عصرگاهی بیدار شدم و مشغول نوشتن یادداشت‌های امروزم هستم. برنامه بعد از ظهر به اندکی خرید اختصاص یافت. به مرکز خرید تایمز اسکوئر که در 8 طبقه است رفتیم. هر طبقه به خودی خود دریایی بود. قسمتی از یک طبقه کتاب فروشی بود. کمی از وقت را در این بخش گذراندیم. بعد به طبقات دیگر رفتیم و مقداری هم خرید کردیم. همه طبقات با پله برقی از چند طرف به یکدیگر متصل می شدند. فضای قسمت معظمی از این مرکز خرید به وسایل بازی و سرگرمی اختصاص داشت و انواع وسیله های بازی را که در شهرهای بازی یافت می شود در این قسمت می شد یافت. فروشنده ها با روی خندان و مهربانی با خریداران برخورد می کردند. حتی اگر وقت بسیاری از آنان گرفته می شد و خریدی انجام نمی گرفت، همچنان با احترام و خوشرویی مشتریان را بدرقه می کردند. ساعت 8:30 دقیقه شب به محل سکونت برگشتیم. فردا قرار است سفری به خارج از شهر کوالالامپور داشته باشیم. شام خوردیم و نسبت به شب‌های گذشته زودتر خوابیدیم. امروز چهارشنبه 24 شهریور به سمت شمال مالزی حرکت کردیم و پس از طی 310 کیلومتر به شهر لموت رسیدیم. نیمی از مسیر بزرگراه بود و نیمی دیگر جاده دو طرفه. تمام مسیری که طی کردیم و حدود 4 ساعت به طول انجامید از میان جنگل‌های سرسبز می‌گذشت. بیشتر درختان جنگل را پن تشکیل می‌داد که از آن روغن گیاهی گرفته می‌شود. انبه، نارگیل و موز از دیگر گونه‌های درختان جنگلی بود. یکی از صادرات مالزی کاغذ است که در ایران نیز این کاغذ از شهرت خوبی برخوردار است. منشأ این صنعت به فراوانی جنگل و درخت‌های آن برمی‌گردد که در صنعت کاغذسازی به کار می‌رود. پس از رسیدن به شهر ساحلی لموت، با کشتی به جزیره پنگور رفتیم. مدت 20 دقیقه در کشتی بودیم. کشتی نسبتاً قدیمی و ظرفیت آن 210 نفر بود. از میان جزیره‌هایی که از دور به تپه‌های جنگلی و سرسبز می‌ماند، گذشتیم و به جزیره پنگور رسیدیم. جزیره پنگور 20,000 متر مربع مساحت دارد و جمعیت آن 25,000 نفر است. از این تعداد 8,000 نفر مسلمان، 3,000 نفر هندو و مابقی چینی هستند. اکثر مردم به کار صنعت ماهیگیری اشتغال دارند. صنعت ساخت کشتی نیز در اختیار چینی هاست. این جزیره فرودگاه نیز دارد. با کرایه یکی از ماشین های ون که در کنار ساحل ایستاده بودند، به هتلی در کنار ساحل رفتیم. هتلی با چشم‌اندازی بسیار زیبا. در بخش ساحلی هتل خانه‌های ویلایی پیساخته چوبی و سمت دیگر آن به واحدهای آپارتمانی چند طبقه اختصاص داشت. در یکی از خانه‌های ویلایی مستقر شدیم که در میان درختان جنگلی بود. محوطه هتل نیز به زیبایی با گل و گیاه تزئین شده بود و استخری در میان بخش خانه‌های ویلایی و آپارتمانی هتل قرار داشت. نهار را در رستوران هتل خوردیم. پلو ماهی مطبوعی بود. بعد از ظهر کمی استراحت کردیم و بعد در ساحل دریا به شنا پرداختیم. در اطراف این جزیره جزایر دیگری که پوشیده از درختان سرسبز بود به چشم می‌خورد. آب دریا بیش از اندازه شور بود. دریای چین مالزی را به دو قسمت تقسیم کرده است. تا از آب بیرون بیاییم هوا تاریک شده بود. به ویلا آمدیم و شام خوردیم. بعد به همراه دوستان بیرون رفتیم تا در اطراف هتل گشتی بزنیم. در نزدیکی هتل فروشگاه‌هایی قرار داشت. مقداری خرید کردیم. خریدمان بیشتر کارهای دستسازی بود که با فسیل‌های دریایی درست شده بود. بعد در یکی از خیابان‌ها پیاده به حرکت درآمدیم. به ندرت کسی در خیابان‌ها دیده می‌شد. بیشتر موتور سواران در جزیره تردد می‌کردند. اندکی پیاده روی کردیم و به هتل برگشتیم. در مسیر رفت و برگشت چند جا با مجسمه‌هایی در کنار پیاده رو برخورد کردیم که به ظاهر عبادتکده‌های چینی‌ها بود و در برابر آنها شمع‌هایی روشن بود. امروز پنجشنبه 25 شهریور صبح پس از خوردن صبحانه به کنار ساحل رفتیم و اندکی قدم زدیم. قدم زنان از برابر هتل‌های دیگری که رو به ساحل بودند گذشتیم. چشم‌انداز هتلی که ما ساکن آن هستیم زیباتر از چشم‌انداز هتل‌های دیگر بود. در کنار ساحل برخی از گردشگران مشغول ماهیگیری بودند. از گردشگران پیداست که اغلب آنان بومی مالزی هستند که برای گذراندن تعطیلات عید فطر به این جزیره آمدند. کمتر گردشگر خارجی دیدیم. پیاده به محلی رسیدیم که چند قطعه سنگ بسیار بزرگ در داخل آب قرار داشت. پاچه ها رو بالا زده و با گذشتن از چند متر آب به سنگ ها رسیدم و بر فراز آنها رفتم و نشستم. آقای مرادی از دوستان همسفر قبل از من به آنجا رسیده بود. کمی مناظر طبیعی اطراف رو تماشا کردیم و به ویلا برگشتیم. برنامه بعدمان گشت و گذار در درون جزیره بود. به اتفاق دوستان به سالن غذاخوری هتل آمدیم و در محوطه باز رو به ساحل صبحانه خوردیم. صبحانه‌ای که بسیار متنوع و مطبوع بود. پس از خوردن صبحانه وسایلمان را جمع کردیم و ویلا را تحویل دادیم و با کرایه کردن ماشین ون در جزیره به گشت و گذار پرداختیم. حدود 2 ساعت مناطق مختلف جزیره را با این ماشین دور زدیم. در بخش‌هایی راننده توقف می‌کرد. از ماشین پیاده می‌شدیم و به بازدید برخی از مکان‌های جزیره می‌پرداختیم. جزیره با پوشش جنگلی و بر فراز تپه‌ای بلند قرار داشت. از جاده‌های پرپیچ و خم کوهستانی جزیره، از سواحل زیبا، معبد چینیان و نیز مسجدی در جزیره بازدید کردیم. معبد چینیان، مسجد جامع. معبد چینیان. این معبد در کنار تپه‌ای سرسبز قرار داشت. گرداگرد آن را با نماد دیوار چین محصور کرده بودند. در مکان‌های مختلف تپه انواع و اقسام مجسمه‌های گوناگون از حیوانات گرفته تا انسان‌ها در شکل‌های مختلف با رنگ‌های بسیار تند مانند قرمز و زرد و دیگر رنگ‌ها قرار داشت. در وسط این مجموعه نیز معبد اصلی قرار گرفته بود. در درون معبد هم مجسمه‌های مختلفی قرار داشت و شمع‌هایی روشن بود. چینیان پس از ورود به معبد و احترام به مجسمه‌ها چند عود که در مکان قرار داشت برداشته و مبلغی را در صندوقی که در کنار آن بود می‌انداختند. عودها را روشن و در مکان مخصوص آن قرار می‌دادند. چینی‌ها به چند گروه تقسیم می‌شوند. برخی بودایی‌اند، برخی بر آیین هندو، برخی به آیین کنفوسیوس و برخی در آیین تائو هستند. راهنمای همراه ما نبود که توضیح دهد این معبد اختصاص به چه آیینی دارد. به هنگام بازگشت از معبد چینیان در میان همراهان این بحث بود که معابد چینی‌ها واقعاً چندش‌آور است. هم شکل مجسمه‌های مختلفی که در آنهاست و هم از رنگ‌های تندی که در رنگ‌آمیزی مجسمه‌ها استفاده کردند. به قول یکی از همراهان، برخی از کارهای متدینان کشورمان در مقایسه با کارهای پیروان این آیین‌ها از زمره کارهای روشنفکری به شمار می‌آید. مسجد جامع. مکان دیگری که به بازدید آن رفتیم، مسجد نسبتاً بزرگ و ساده‌ای با سقف کوتاه بود که در کنار قبرستان قرار داشت. سادگی مسجد مورد توجه همراهان قرار گرفته بود، به خصوص پس از بازدیدی که از معبد چینیان داشتیم. در ادامه به منطقه‌ای رفتیم که محل حاکمان جزیره بوده و به صورت آثار باستانی از آن نگهداری می‌کردند. مخروبه‌هایی از عمارت کهنی باقی مانده بود. در کنار این مجموعه فروشگاه‌هایی قرار داشت که مقداری لوازم تزئینی محلی خرید کردیم و برای بازگشت به شهر ساحلی لموت به ساحل جزیره آمدیم. صف طولانی برای سوار شدن در کشتی تشکیل شده بود. پس از کمی توقف در صف سوار کشتی شدیم. هزینه برگشت نیز با همان بلیطی که وارد جزیره شدیم محاسبه شده بود. به لموت آمدیم و در مسجدی در نزدیکی ساحل نماز خواندیم و از آنجا به کوالالامپور بازگشتیم. شب را میهمان حجت الاسلام و المسلمین واحدی، رایزن فرهنگی سفارت ایران بودیم. به رستورانی به نام رستوران تهران آمدیم. میهمانان رستوران را ایرانی‌ها تشکیل می‌دادند. با چلو کباب پذیرایی شدیم. پس از چند روز غذای ایرانی بسیار دلچسب بود. فرزند آقای واحدی و یکی از همکاران رایزنی فرهنگی نیز حضور داشتند. یکی 2 ساعتی در رستوران بودیم. بیشتر سخن از ایران به میان آمد. برخی از شماره‌های نشریات فارسی زبان که در مالزی منتشر می‌شوند، در گوشه‌ای از رستوران قرار داشت. مشتریان رستوران به رایگان می‌توانستند آنها را بردارند. شماره 9 نشریه پرشین، شهریور 1389 و شماره 15 نشریه مونوریل، سپتامبر سال 2010 را برداشتند. هر دو نشریه در کاغذ گلاسه و 4 رنگ چاپ شده بود و بیشتر محتوای آنها را آگهی و فعالیت‌های اقتصادی ایرانیان مقیم مالزی تشکیل می‌داد. از رستوران تا محل سکونت فاصله زیادی نبود. مسیر را پیاده آمدیم. فردا صبح زود به اندونزی خواهیم رفت. گزارش سفر به این کشور را به صورت مستقل تنظیم کردم که در شماره بعد به چاپ خواهد رسید.